رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. ماموریتی از جانب روسیه تعیین شده در نیم جزیره اشغال شده اوکراینی قریم گفت صبح 20 آگوست قرارگاه نیروهای بحری روسیه در منطقه مورد حمله درون قرار گرفت. میخائیل رزواژایف رئیس سواستوپل که از جانب روس‌ها تعیین شده است در تلگرام کانالش خبر داد که درون با شیفتی بینوی برخورد ولی هیچ خساراتی در پی نداشت. این در حال است که مسکو تصدیق کرد معاون ادمیرال ویکتور سکالوف فرماندهی نیروها را به عهده گرفت. این باری دویم است که قرارگاه نیروهای بحری روسیه مورد حمله قرار می گیرد. یک عضو شورای فدراسیون مجلس بالای روسیه بعد انتقاد دخترش از جنگ بی اساس روسیه علیه اوکراین از دخترش روتوفت و او را خائن نامید. ادوارد ایساکوف که به نمایندگی از منطقه خانتمانسیسک شمال روسیه یک عضو شورای فدراسیون می باشد در تلگرام کانالش روز 19 آگوست نوشت معلوم است که او برای مصاحبهش با بعضی رسانه ها پول گرفته است. به زبان دیگر گویم او پدر اویله و وطنش را فروخت. وقتی دخترت خائن می شود حتی حرف نمییابی که بگویی، گفت پدر. دختری کلونی او دیانا ایساکوفا 25 ساله در یک مصاحبهش با میدوزا و بی بی سی اخیرا گفت که از روسیه بیرون شد و میخواهد یک اپوزیسیون نو را به جنگ در خارج سازمان بدهد. والدین او مدت های زیاد از هم جدا زندگی میکنند و او گفته است که با پدرش رابطه های نزدیک ندارد. او گفت وقتی جنگ سر شد من احساس گناه داشتم. اکنون من مسئولیت حرف و عمل خود را به دوش گرفته برای مردم کمک میکنم. دادگاه تجدید نظری شهری دوبای 6 شهروند 25 تا 36 ساله تاجیکستان را در غارت و حمله به مکان زیست خانواده در این شهر تجارتی امارات متحده عرب گناهگار نامیده هر یک آنها را به 5 سال زندان محکوم کرد. محکوم شده ها 30 روز مهلت دارند که از بالای این حکم شکایت کنند. دادگاه گفته است که مردان نقاب پوش شب سال نو به خانه یک خانواده در محله البرشه دوبای حمله کرده در حجم عمومی تا 1 میلیون درهم یا مدل 300 هزار دلار آمریکایی جواهرات و پول و دیگر چیزهای گرانبها را با خود بردند. پلیس دوبای گفته است که حملگران را در 24 ساعت آشکار و 4 نفرشان را بازداشت کرد ولی 2 نفری دیگر توانستند از کشور فرار کنند. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون گفت در صحبت با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از خطرهای امنیتی اطراف نیروگاه اتمی زاپاروژیه در اوکراین که حالا زیر نظر نیروهای روسیه قرار دارد اظهار نظر کرد و با گفتش پوتین راضی شد که متخصصان هسته‌ای آژانسی بین‌المللی نیروی هسته‌ای را برای بازدید از این مکان اجازه دهد. در اظهارات اینچنین آمده است که دو رهبر در صحبت تلفنی 19 آگوست وضع در اوکراین را هم بررسی کرده قرار است در روزهای نزدیک گفتگوها را ادامه دهند. نیروگاه زاپاروژیه بعد مدتی کوتاهی از شروع جنگ در تاریخ 24 فوریه از جانب نیروهای روسی اشغال شد. این بزرگترین نیروگاه در اروپا بوده چند هفته اخیر در اطراف آن نزاع‌های مسلحانه ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا گفت که برای برقرار کردن قلمروهای اوکراین و افزایش مقاومت به نیروهای اشغالگر روسیه با اوکراین در حجم 775 میلیون دلار کمک نوی نظامی فراهم میکند. یک مقام ارشد دفاعی آمریکا در صحبت با ژورنالیستان روز 19 آگوست اعلان کرد که به این کمک ها اینچنین 15 هواپیمای بسرنشین، 40 ماشین زید مینه و پاکاری مینه ها، 2000 گلوله زید زیره و دیگر مهمات نظامی داخل می شود. از زمان سرکار آمدن ماموریت پرزیدنت جو بایدن در آمریکا، واشنگتن با اوکراین در مجموع در حجم بیش از 10.5 میلیارد دلار کمک نظامی فراهم کرده است. در دویومین سالگرد زهرآلودکنی رهبری مخالفان روسیه الکسی نوالنی، نماینده ارشد کمیسیون اروپا ژوزپ بورل از شیوه برخورد با سیاستمدار زندان انتقاد کرد و آزادی بلافاصله او را تقاضا نمود. در اظهاراتی که بورل روز 20 آگوست در تلگرام کانال نشر کرد، گفت که کمیسیون اروپا تلاش‌های کشتاری نوالنی را به شدت محکوم می‌کند و از روسیه خواست که عهده‌داری‌هایش را بر اساس اعلامیه سلاح‌های کیمیایی به اجرا رساند. ماه آگوست سال 2020 نوالنی که مؤسس بنیاد زیدی کروپسیه و افشاگری نقشه های فاسدی مقامداران کلانی حکومت روسیه است، هنگام پرواز از سیبیر به مسکو ناگهان از هوش رفت و او را به بیمارخانه شهر اومسک هواپیما به طور اضطراری آنجا پایین شد انتقال دادند. از آنجا به یک بیمارخانه آلمان بردند. معلوم کردند که با زهر نظامی نو این نویچک زهرآلود شده است. ینوری سال 2021 هنگام بازگشت نوالنی از برلین او را بازداشت و یک ماه بعدش با اتهام ویران کردن قاعده آزادی شرطی از روی پرونده دیگری به 2.5 سال زندان محکوم کردند. بر اساس پرونده دیگری درباره از خودکنی مبلغ ها و به احترامی به دادگاه به 9 سال زندان محکوم کردند. خود او و طرفدارانش این حکم ها را رد کرده آن را داروی انگیزه های سیاسی می نامند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org
نزدیکان دلیر امام‌علی، بلاگری بازداشت شده میگویند در بازداشتگاه سلامتیش خوب نیست و از نفستنگی شکایت دارد. دلیر امام‌علی از جمله 3 ژورنالیست تاجیک است که ماه ایون با اتهام رسانیدن خبر دروغ و نسپردن انداز بازداشت شد. تفصیلات بیشتر را من شهلای عبدالله گزارش میدهم. شادگل بابیوه مادر دلیر امام‌علی گفت آخران با روز 28 ایول در روزی زادروزش با پسرش در بازداشتگاه دیدار داشت و احساس میشد که او سلامتی خوب ندارد. این زن برای پسرش روز گذشته به بازداشتگاه دور برده است. او گفت خبر ندارند که تفتیش پرونده او کی به آخر میرسد.
چی گفتی آچه؟ ما دهن محکمه نمانده باشم. آچه ما چی حل میشیده باشم؟ ما در چی تا ها دیگه تفتیش ها نیست؟ آخی میگه که باید رانده مرا پرسن میگه که آخی تا به حال این سال ما دیگران تفتیش ها نیست.
زیتونه نایت و همسر دلیر گفت روز 14 آگوست برای ملاقات با شوهرش به نزدی وکیل مدافع رفته است، ولی از بس که سندها آماده نبودند نتوانست وارد بازداشتگاه شود. او گفت که برای دلیر ادوکات دوم گرفتند، ولی 2 هفته شد که از وضع سلامتیش هیچ خبری ندارند. همکاری او عبدالله غربتی را مقامات در ابتدا برای اطاعت نکردن به کارمند پلیس بازداشت کردند، ولی بعداً اعلان کردند که او عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی است. نزدیکان عبدالله گفتند که روز 15 آگوست با او باید ملاقات کنند، ولی دیگر شهر ندادند که ملاقات انجام شد یا نه. آنها با بیگناهی او و همراهانش باور دارند. سازمان های خبرنگاری بازداشت 4 ژورنالیست را تعقیب حکومت برای تنقید نامیدند و عیب های اعلان شده نسبت آنها را بی اساس دانستند. پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده ژورنالیست دیگری بازداشت شده گفتند که هر روز برایش غذا میبرند، ولی خیلی شد ملاقات نکردند. عبدالکریم پیر محمدزاده برادری عبدالستار از روسیه به رادیو آزادی گفت از جریان تفتیشات پرونده او هیچ خبری ندارند. کوشش های ما برای صحبت با پیوندان زفقی به سید امینی، روزنامه‌نگار و بلاگری دیگری بازداشت شده نتیجه نداد. مقامات تفتیشاتی نیز حاضر نشدند با سوال ها پاسخ دهند و وکیلان مدافعی آنها نیز از صحبت خودداری کردند. عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی که ماهای اخیر برای یوتیوب گزارش آماده می کردند روز 15 ایون از طرف ماموران دادستانی ناحیه شامنصور دوشنبه بازداشت شدند. سید امینی و پیر محمدزاده سالهای اخیر در پیوند به مسئله های اجتماعی و حساس نظرشان را می گفتند. بازداشت آنها تنقیدهای زیادی سازمان های حامی حقوق را به میان آورد، ولی مقامات به حق بودن خود پافشاری دارند. در تاجیکستان در 3 ماه اخیر 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر شدند. چندین خبرنگار دیگر میگویند زیر فشار هستند، از جمله تلفن و کامپیوتر آنها مصادره گشته است و خودشان هشدار گرفتند. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق و کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند تعقیب و تهدید و فشار به خبرنگاران را بس کند. مقامات پاسخی ندادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس جمهوری ترکیه با همراهی دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 18 آگوست با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در شهر لواو ملاقات کردند. این اولین سفری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به اوکراین بعد از حمله نظامی روسیه به این کشور در ماه فوریه سال جاری است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. ولادیمیر زلنسکی در نشست مطبوعاتی 3 جانبه خواهان مداخله سازمان ملل متحد برای پیشگیری از رخ دادن فاجعه اتمی در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژ شد. او اعلان کرد که تنها با بیرون رفتن نیروهای روسی از این نیروگاه و بازگردانیدن نظارت آن به حکومت اوکراین امکان پیشگیری از یک فاجعه هسته‌ای ممکن است. آنتونیو گوتری دبیر کلی سازمان ملل متحد نیز هشدار داد که هر گونه ضربه به این نیروگاه یک خودکشی خواهد بود. در نشست خبری روز پنجشنبه رجب طیب اردوغان نیز از نگرانی شدید ترکیه از احتمال صدمه به نیروگاه زاپاروژه خبر داد و گفت نباید اجازه داد یک چرنوبیل دیگر رخ دهد. روسیه متهم شود که نیروگاه زاپاروژه را به پایگاه نظامی تبدیل داده است. رهبران اوکراین و ترکیه همراه با دبیر کل سازمان ملل متحد از مسکو تقاضا کردند که این نیروگاه را در کوتاه‌ترین وقت غیر نظامی کند. رجب طیب اردوغان با ورود 325 هزار مهاجر موقتی اوکراینی به ترکیه از زمان آغاز حمله نظامی روسیه اشاره کرد و گفت جامعه جهانی باید برای پایان دادن این جنگ مسئولیت بیشتری از خود نشان دهد. آنتونیو گوتریش و رجب طیب اردوغان همچنین اظهار امیدواری کردند که انتقال غلدانه از اوکراین به بازارهای جهانی باید سرعت بیشتری بگیرد. مسکو و کیف اخیراً با میان روی ترکیه و سازمان ملل متحد سازش کردند که غلجات اوکراین از بندرهای این کشور در بحر سیاه به ترکیه فرستاده شود و بعد از بازرسی روانه بازارهای جهانی شود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر اعلامیه موقع اصلیش را در برابر حکومت طالبان اعلان کرد. در این باره من محمد و فاریز آزاده تفصیلات می‌دهم. این جبهه در اعلامیه خود گفته است که با چنین شیوه حکمرانی طالبان را قبول ندارد و مبارزه در برابر آن را ادامه خواهد داد. طالبان سال پیش در روز 15 آگوست افغانستان را تصرف کردند و جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود، پسری احمد شاه مسعود، یگانه نیروی ضد طالبانی بود که در داخل افغانستان باقی ماند. در اعلامیه این جبهه از طالبان باغیان و غاصبان قدرت نام برده شده است، حرفهایی که طالبان آن را نسبت به مخالفان خود استفاده میبرند. جبهه مقاومت گفته است با طالبان تنها با در نظر گرفتن فکر همه قوم های افغانستان در یک جایگی باید مبارزه کرد. طالبان به اعلامیه این جبهه واکنش نکردند، ولی پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته بود که در افغانستان هیچ مقاومت مسلحانه وجود ندارد. در بخشی از اعلامیه جبهه مقاومت گفته می شود که آنها تنها از حکومت حمایت خواهند کرد که آن را مردم انتخاب کرده باشند. طالبان انتخابات را قبول ندارند و با شیوه خود حکومت اعلان کردند. شکریه بارگزای دیپلمات حکومت پیشین افغانستان است معتقد است که تنها نظامی در افغانستان پایدار خواهد ماند که آن را مردم انتخاب کرده باشند. او از طرفداران نظام فدرالی در افغانستان است. بر اساس این نظام هر ولایت حقوق آزادانه فعالیت کردن دارد. با گفته ای او با بهانه که چنین نظام افغانستان را تجزیه میکند با این پیشنهاد همیشه مخالفت میکنند. اگر چنین نظام شود فکر نمیکنم که کدام گروه افغانستان را پاره کند. اگر افغانستان پاره میشد کیها شده بود، گفت خانم بارگزای. جبهه مقاومت ملی افغانستان در حال خط اساسی فعالیت خود را اعلان کرد که در شبکه‌های اجتماعی انتقادها نسبت رهبران آن افزایش یافته است. کاربران نوشتند که این جبهه وابسته یک گروه خرد و نمیتواند چیزی را تغییر دهد. این انتقادها پس از آن پیدا شدند که احمد ولی مسعود، اما که احمد مسعود به عنوان رئیس اجرایی جبهه مقاومت ملی در رسانه‌ها مطرح شد. ناجی بگزاد، یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، در صفحه فیسبوک خود نوشت که جبهه مقاومت ملی که در نام خود پسوند ملی دارد، مگر کسی دیگری پیدا نکرد که رئیس اجرایی معرفی کند که احمد ولی مسعود را پیشنهاد کرده است. رادیوی آزادی درباره این انتقادها تلاش کرد با احمد ولی مسعود صحبت کند، اما او با سوال‌های ما پاسخ نداد. خانم بارگزای انحصار قدرت را در میان گروه های مختلف افغانستان گپی نو نمی داند. با گفته ای او، متاسفانه هر گروهی که قدرت به دست می آورد تلاش می کند بیشتر نزدیکان خود را جایگاه دهد. برخی ها در افغانستان می گویند از جنگ خسته شدند و طالبان باید با جبهه مقاومت زبان یابد تا از بزرگتر شدن دامنه جنگ جلوگیری کنند. جبهه مقاومت بارها اعلام کرده است که آماده سازش با طالبان است، ولی طالبان شرط های آنها را برای تشکیل حکومت فراگیر نمی پذیرند. شرط هایی که جبهه مقاومت ملی در میان گذاشته است عینی همان شرط هایی است که جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان پیشنهاد کرده اند. طالبان روز 15 آگوست افغانستان را تصرف کردند، ولی تاکنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. اجازه زنان و دختران به کار و تحصیل، تشکیل حکومت فراگیر، پایگاه ندادن به تروریستان از شرط های به رسمیت شناختن حکومت این گروه است. شرط هایی که با گذشت یک سال طالبان آنها را ظاهرا نپذیرفتند. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود یک سال باز در دره پنشیر قسمت های از ولایت کاپیسا و بغلان مقابل این گروه می جنگد. سال گذشته امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان گفت که با احمد مسعود در ایران واخورده است، ولی بعدا معلوم شد که این گفتگو هیچ نتیجه نداده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
نورسان در وادی یغناب سال دویم است که بعد از صنف 5 تحصیل میکنند. تا این وقت خوانندگان مکتب در این گوشه دوردست تاجیکستان تنها تا صنف 4 میخواندند. حالا برای تحصیل آنها در دهه انزاب مکتب اینترنت ساختند، اما مسئولین میگویند بیشتری والدین دخترانشان را به تحصیل نمیفرستند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. رجب علی عطاولایف ساکن دهه پیسکان تا صنف 4 تحصیل کرده است. در وادی یغناب دیگر مکتب نبود و به این خاطر رجب علی نتوانست تحصیلش را ادامه دهد. قهرمان ما به یگان معلومات حالا به گفته خودش از پس گاو و مال است. رجب علی از آن که در مکتب نخواند پشیمان است. او نمیخواهد که تقدیر فرزندانش مثل او شود.
تا صنف 4 بود مکتب. بعد همین زندگی من مال بود. همون نخوندیم اکنون میگیم که فرزندان مخونن و یکچی شوند.
سرنوشت اکثر نورسان یغناب مثل تقدیر رجب علی عطاولایف است. بسیاری از ساکنان تنها در مکتب دهه تا صنف 4 خواندند. آنهایی که امکان داشتند فرزندانشان را برای ادامه تحصیل به ناحیه ظفرآباد یا شهر دوشنبه بردند. افرادی که امکان نداشتند در دهه ماندند و از پس دهقانی و چارواداری. خوجمیار مرادف ساکن کریانت میگوید سالهای گذشته مقامات خواستند ساکنان محلی را برای کسب آموزی به یگان دانشگاه فرستند.
همه موجوده بابای نبود رئیس ناحیه ماده هوا اینه که آدم وای کرد که مثال من کدام مثال گریم انستوتی خواهد من به یگان اگزم من وای قبول میکنم. خواه همه یغناب بیاد با همین جد مقصد کار کنه. صاحب مقصد دختری ده بعد مثلا من ترکتریس خواند من رها ده مثال نیست ما هنده ترکتریس حاضرم میرم از انزا و یک جای اکتر قرار میکنیم همه اما اچیس که تازه کرده میبیاد.
مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که تا حال در یغناب زیادن افراد میانسال که درست نوشتن نمیتوانند. اکثر آنها میگویند مکتب نخواندند و تنها امضا مانده میتوانند. مقامات برای جلب نورسان از یغناب به تحصیل سال گذشته در دهه انزاب مکتب اینترنت ساختند. اینترنت قریب 40 کیلومتر از یغناب دور است. محصلین ماه سپتامبر از یغناب میآیند و تا ماه می شب و روز در اینترنت میمانند. در وقت تعطیل تیره ماهی و زمستانه اگر راه باز باشد به نزد پدر و مادر برمیگردند. باباجان باباجانوف دکتر مکتب انزاب در صحبت به رادیوی آزادی گفت درس دادن نورسانی که سالها از مکتب دور بودند آسان نیست. با گفته بابا جانوف
مکتبچه‌های وادی یغناب از بس که چندین سالها از تحصیل دور موندند و باور کنید که باید مشکلات بود باید عذاب بود و توانستیم که همین مشکلات ها رو برطرف کنیم. با فرم یگانی مکتبی تامین کردیم، با کتاب تامین کردیم، با خورد و خوراک تامین کردیم.
فعلا در مکتب اینترنت انزاب 45 ساکن یغدوب میخوانند، از اینها 6 دختر و باقی پسران میباشند. بابا جان دایرکتور مکتب انزاب گفت هرچند مربی علیحده دختران را نظارت میکند، اما نه همه والدین در یغدوب راضی اند که دختران را برای تحصیل به اینترنت فرستند.
کمتر مشکلی در جلب دختران است. دخترها همش نمیفروند. بو یک مشکلات یک 3-4 6 نفر فروردیم ما همین سو خط کننده بود سیمفونی خط نمود. بو باقی مونده اکنون سیمفونی یک هست یک 5 نفر دیگه ما کوشش میکنیم که وایم با تحصیلات جلب نمویم.
بر اساس کنستیتوسیا یا قانون اساسی تاجیکستان گرفتن تعلیم عمومی تا سنف 9 برای شهروندان حتمی است. در صورت سرکشی از تحصیل اساسی والدین به جوابگاری کشیده میشوند. سالهای گذشته چندین والدین در منطقه ها برای مانع گذاشتن در تحصیل فرزندان جریمه شده بودند. شمس‌الدین عطاالله ساکن دهه پیسکان یکی از ساکنان یغنوب است که حالا در اینترنت تحصیل میکند. او حالا برای سال نوی تحصیل آماده می شود. شمس‌الدین از تحصیلش راضی است و چند شعر را هم از خود کرده است.
بیاید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم، با آرام هر کسی بیکار گردد، به چشم عد و عالم خور کرده.
ساکنان در یغنوب از آن که فرزندانشان به تحصیل جلب شدند خرسندند، اما برای نورسان ماها دور بودن از خانواده هم آسان نیست. خوجمیار مرادف ساکن دهه کریانته میگوید فرزندش سال گذشته در صنف 1 میخوان و برای خانه دلتنگ میشد.
باور کنید میری همونجا زخ شدگی، نه کتاب خونده نه روز دراز گریه کرده شده. صنف 1 ده من همینجا مثال میبریش 60 کیلومتر را بردیم مونده، مجبور یک هفته بعد در روز بعد برف میشه سنگ میشه، باور کن بی من میگیره که من را می ابو هوای خبر گیرم. یک تلفن میوبد تلفن میکنه که من زخ شدیم، من این خیل.
وادی یغنوب یکی از گوشه های دوردست تاجیکستان است که در حدود ناحیه عینی جایگیر است. ساکنان میگویند نبودن راه، مکتب و بیمارخانه زندگی آنها را مشکل کرده است. شاید به این خاطر کوچیدن آنان از یغنوب سالهای اخیر زیاد شده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
در آذربایجان ماجرای برخاست بعد از آنکه در شبکه‌های اجتماعی یک نوار ویدیویی درباره علاقه جنسی مرد و زن به گردش درآمد، بسیاری‌ها از جمله پلیس در سیمای مرد یاوری رهبری خدمات سوختار نشانی آذربایجان را شناختند. تفصیلات موضوع از من خیرمون بقازاده. تحقیق پیشکی معلوم کرد که مقامدار اداره با نفوذ با کامپیوتر کاریش ثبت کردن رابطه‌های محرمانه بی‌شمارش با زن‌های مختلف را به یک عادت تبدیل داده بوده است. هفته جاری در آذربایجان بعد سر و صدای اطراف نوار ویدیویی ماجرا برانگیز، پلیس از بازداشت یاوری رئیس خدمات سوختار نشانی آذربایجان خبر داد. در اظهارات دادستانی کل آذربایجان هم 18 آگوست گفته شد که گمانبر بازداشت شده، تحقیق مشکوک فانه قضیه شروع شده است. در نوار ویدیویی که در گردش شبکه‌های اجتماعی است و به موضوع سر بحث اخیر تبدیل شد، دیده می‌شود که مرد با لباس کاری نظامی زن را با عین چنین لباس بوسیده درش را در وزارت کارهای اضطراری می‌بندد. در اظهارات دادستانی کل آمده است که پلکونیک زاور میرزایف، یاور رئیس خدمات سوختار نشانی وزارت حالت‌های اضطراری، بازداشت و برای پهن کردن مواد پرنگرافی و نقض قانون درباره حیات خصوصی گمان بر می شود. در فرضیه پیشکی گفته می شود که میرزایف ظاهرا یک کامره ویدیویی را در داخل کامپیوترش پنهانی نصب کرده برای قانع کردن احساسات افلاس شهوانیش به کار برده است. تا حال نظر خود میرزایف یا وکیل دفاعی او به این قضیه معلوم نیست. دادستانی می گوید که معلوم شده است که میرزایف در دوام سالهای 2013 تا 2019 در داخل دفتر کاریش نوار عکس‌های از روابط جنسی و دیگر عمل‌های شهوانیش برداشته، مواد غیرقانونی پرنگرافی آماده می‌کرد و آگوست سال 2022 آنها در اینترنت نشر شدند. هنوز معلوم نیست که آیا واقعا هم خودی میرزایف این موادها را در اینترنت نشر کرده است یا نه، ولی مفتشان علاقه میگویند که با این کارش یاوری رئیس به آبروی وزارت و وزیر با نفوذ نزدیک به پرزیدنت الهام علیف، جنرال پلکونیک کمال الدین حیدرف ضربه جدی رسانیده است.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردشان، خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. از رفتنم ملک غروب آغوش سرد شب خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شوم کم زیبا طلوی من بازا این سیزمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم زیبا طلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمان عشق خدا دادی طلوی من مجده آزادی زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زیبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقبیک سید امینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چی هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر میکنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علامت ها و دیگر شهرهای این کشور پس اون حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکانی بخشید که آنها اقدامهای قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند. و من مطمئنم که مقصد اصلی این اقدام تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه در کشور است.
یعنی با این تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه چی مقامات تاجیکستان چی برد خواهد کرد؟
متاسفانه برد کردن مقامات را کسی کفالت نمیده، زیرا وقتی که حکومت میخواهد افکار جامعه را تحت کنترل قرار داشته باشد، البته این واکنش منفی از جانب سازمان های حمایه حقوق بشر و سازمان های بین المللی به میان می آورد که به ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی می گذارد.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟ خواهش می کنم.
سلام علیکم. در اول من فکر می کنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن هم نه، وسعت دادنی به تاجیکستان وارد کردن سنزور است. هرچند که سر قانون سنزور رو منع میکنه، تنقید رو اجازه میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع بچنین اقدام به حکومت مراجعت کرده است که تغییرات اضافه ها به کدکس چیز حقوق قانونی مأمور داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقام و درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نامبر کردید، سببش همین بود که مسئله مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند به نزد کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو آشکار می کردند. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشتی
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشتی زفقی‌بیگ سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد. پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارند و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلان کنند یا که رها نمایند. ولی با گذشت یک هفته یکم مسئول مقامات حفظ حقوق درباره بازداشت کردن زوقی‌بیگ و عبدالستار بیانیه رسمی پهن نکرد و این چیز برای مقامات قدرتی ما یک انعنه شده. وقتی که ما درباره صلح و ثبات صحبت بکنیم و وظیفه اصلی مقامات حفظ حقوق تامین حقوق و منفعت های دولت در برابر حقوق و منفعت های شخص است، شهروند است، باید همه کار در دایره طلبات قانون صورت گیرد. ولی متاسفانه حتی برای دسترسی پیدا کردن به اطلاعات رسمی در باره این بازداشت‌ها یا دعوت‌ها ما به مشکل دچار می‌آییم.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما یعنی قبل در باره بازداشت درباره حادثه‌ای که نسبت به دلیر امام علی رخ داد، در برابر آن نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان‌های روزنامه‌نگاری و راهبران رسانه‌ها پهن گردید و من گمان می‌کنم که همین بیانیه سبب اقدام‌های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها به اقدام های جدیتر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
بله، تشکر. محترم جمشید یارو، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموما من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم، امکانیتی در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بود و جای بود و باششان، در حالت وضعی پروسسوالیشون، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه. من فکر میکنم که در حقیقت عین حال آنها دارن ادوکات، ولی ادوکات به مثل جامعه ژورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی به نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستند. ادوکات این اشخاص نامبر کرده شده، بازداشت شده ها دارن، ولی از ترسی که نسبت آنها فشار میاد، آنها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم یا کی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستند امکانات بیشتر نسبت به ما دارند، اوید دسترسی کردنی مطلوب، دسترس کردنی یگان معلومات، اوید فشار آوردن به ادوکاتورا، ولی که برای چی همین کار رو نمیکنن، فقط با یک بیانیه خاتمه دادن فعالیتشون. من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال، همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یگان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشند.
ببینید، شما میگید که این مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان را هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی را دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقام دعوت شدند و کار میکنند و این را یک منبع درآمد حساب میکنند، نه اینکه جای خدمت به وطن، برقرار شوی عدالت، ولایت قانون. چون این مفهوم ها در عموما در سر آنها نیست، تصورات هم ندارند.
تشکر.
اکراتوره که بله، باید نظارت یک خیلی قانون ها رو رعایت کند و نظارت کند، پور از همین خیلی اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت آنها نمیشه. و در همین جا می بخشید کمکک در روز میگم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرونه. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکان راهی تأثیر رسانی یا که آزاد شدن آنها رو، این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حد اقل در یک ده ساله اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادن و یا نمیگذاشتن مسئله را انعکاس کنند. یعنی میتوانیم گویم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگر اندیشان بیشتر میترسن؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو میخواستم.
من گوم میکنم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عبدال کردن جامعه روزنامه‌نگاری به فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانبی سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حدر امکان کوشش به خرج میدیم که بابای کمک حقوقی رسانیم. لیکن مشکل در دیگر چیز است. اکثر ژورنالیست هایی که به مقامات دعوت کرده میشوند، نسبت آنها عملهای غیر قانونی صورت میگیرد، برای مراجعت کردن جرأت ندارند. یعنی وقتی که خود شخص نمیخواهد یا نمیتواند از حقوق و منفعت‌های خودش حمایت کند، سازمان دیگری به جای وی کار انجام داده نمیتواند.
بله، ببینید بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبع ها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردن، دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته سه نفر به ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما به آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون، و متاسفانه از این سه نفرشون یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، دو نفر دیگرشان بعد در آمده برآمدن، بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله.
و
بله، تشکر. جمشید، میخواستم از شما هم بپرسم که آیا سالهای اخیر دیگر مقامات تاجیکستان از مطبوعات مستقل و خبرنگاران بیشتر میترسن؟ شما چی میگوید به حرفای قرشه باید؟
من در اینجا روزی هستم با هم صحبت همون، چون که بینید برای چی میترسن؟ نه فقط مقامات قدرتی میترسن، بلکه دل خواه رهبران اداره های دولتی میترسن. برای که اگر ژورنالیست مستقل یک مسئله رو آشکار کنند، مثال میگیریم دلیر امامعلی عبدالله قربتی، اونها نشان میدهند که با چی کار و بار مشغول میشوند رئیسان، مثال همون بیگ صبور، درجه سوادنوکی اونها رو نشان میدهند، مناسبت اونها با روزنامه‌نگار رو نشان میدهند، مناسبت با شهروندان رو نشان میدهند. اونها نمیخواهند که همین کمبودی های اونها فاش شود و اونها در نزد جامعه شرمنده شوند. برای همین تمامی واسطه های داشته خودشان رو که اونها هم گویا به یک دیگر خیش تابور و علاقه نزدیک دارن استفاده برده، فشار بالای ژورنالیستان میبرن. من حاضر دوستمون گفتن که پنج نفر رو دعوت کردن و نسبتشون چنون فشار گویا داده شده است که با رسانه ها عموما سخن نگوید در باره ایکان که با کشم رو دعوت کرد، چی گفت، در باره چی صحبت کردیم، چیز نکنید. بینید این یک طرز فشار آوردن، یعنی که نشان دادن اونه که ما پرقدرتیم، فریب کردن مردم از باره در باره که حقوق و عهده‌داری هاشان مردم پورا نمیدونن.
بله، تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدن. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن. ژورنالیست ها چیزی هست همون رو گم میزنن. ممکن با اصلاح کرده میشود همون چه کار رو. چیزی بوده که چیزی هست، هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و های داشتن و ها برعکس ما هم خیلی شرایط کنن کلام ها که همه گردن اصلاح کنن، آدم های پیش رویده برعکس تیله دیهن پیش روان. حقیقتا ما از انچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه آبادی با نقصر شود و خیلی آباد شود وطن ما.
برادر بولم دلیری مالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخواهند که حقیقت باشد. من هم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مقامات یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان رو وقتی محکمه کنه، باید به ما پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره، یا اغوا انداخت همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикранки и кошар, но хак. Но хак. Порой, журналист, я русский бюро дурат, дар жамя, дар корай.
Ай, наш хабар надорам, не донам ки махкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم مرحمه.
من گوه میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های جورنالیست ها به نهاد های قدرتی ندارن، برای اینکه بیشتر مواد ها یک جانبه پخش کرده میشود و موقع رسمی حکومت تاجیکستان، مقامات دولتی آشکار نیست. برای آنکه توازن نگاه داشته شود، وقتی که هر بازداشت، هر حادثه نقض حقوق رخ می‌دهد، باید مقامات دولتی موقع خودش را مشخص کند و بگوید که با کدام اتهام این شخص را بازداشت کردند.
تشکر. جمشید یورف، نظری شما چی است؟ مرحمه.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسو اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار را همون ژورنالیستانی که در داخل این حال ماندند که کار میکنند اونها باید کنند. هم کس به اونها بازداشت میشود، اینا نمیروند پشت در همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارید التماس با طرز خطی روان کنید یا اینکه انتظار شوید بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانس با شما گپ می زنیم. اینجا عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویم می شود. برای چی خبر نیست، یکون معلومات نیست.
بله تشکر.
بوری دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سوال از اوی شما میدونید که همین اشخاصی که حال عبدالله غربتی مثال دلیر امامعلی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات هم نور اقلا شما میدونید؟
میدونیم ادوکات اونا کیستن، ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است، هیچ وقت شما میدونید چرا گناهکار کردن از اروپول یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستانند. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی با درخواست ژورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه، اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در نظام رو
همه برابر باشد.
تشکر. محترم قرشبایف، سازمان شما درباره فعالیت خبرنگاران و بلاگران تحقیقات گوناگون انجام داده است. آیا کاری که آنها میکنند، یعنی همین بلاگرها، مگر غیر قانونی است و میتواند سبب بازداشت شود؟ یا آیا حالتی هست که آنها کارهای غیر ژورنالیستی انجام داده باشند؟ نظرتون چی است؟
مشاهده های ما و خلاصه های تحقیقات سازمان ما این است که بیشتر ژورنالیست ها و بلاگر ها فعالیت خود را درست در دوره قانون براق میمونند. ولی متاسفانه میان روزنامه‌نگاران جوان اشخاصی هم هستند که با کمبودی ها، یعنی بریای نکردن توازن، با بعضی معیارهای قانون رعایت نمیکنند و بیشتری آنها معیارهای اخلاقی را صرف نظر میکنند که از ویران کردن معیار اخلاقی تا نقض حقوق شخص دیگر در صورت نادرست اجرا کردن رسالت ژورنالیستی یک قدم است. و فعلا من به خاطر اون که به جریان تفتیشات خلل وارد نکنم، بعضی اطلاعاتی که دارم نمیتوانم آشکار بگویم، زیرا خلاصه های ما این است که در بعضی حالات ها خود ژورنالیست ها به کمبودی ها راه دادن، ولی این کمبودی ها بهانه برای مجازات سختی ژورنالیست هایی که نظر انتقادی دارن شده نمیتوانند. و من گمان دارم که سبب اصلی این بازداشت‌ها و اقدام‌های مقامات حفظ حقوق باز هم همون فعالیت ژورنالیستی و بلاگری همکسبای ما است که به فکر من یگانه قشر جامعه مانده است که گپ خودش رو میگوید و تنقید میکند و پیشنهاد میکند که برای اصلاح وضع چی اقدام میباید کرد. از همین لحاظ گمان میکنم که اون چیزی که به فعالیت کسبی ژورنالیست دخل دارد باید مشکوفانه تحقیق کرده شود تا که از لحاظی مثلا غرض‌های شخصی و گروهی ژورنالیستان را به مجازات نکشند.
بازداشت خبرنگاران که حاکمیت چهارم یا یک رکن اصلی کشورهای دموکراتیک به حساب می رود برای تاجیکستان جامعه آن چه عاقبت دارد؟ محترم نوردین قرشبایف نظرتون چی است؟
یعنی این اقدامی که نسبت آزاد اندیشی یا پلورالیزم نظرها پیش گرفته می شود البته بر ایمیجی جمهوری تاجیکستان همچون دولت دموکراتی لطمه وارد میکند و متاسفانه اون اقدامی که از جانب مقامات حفظ حقوق نسبت اشخاص ما همچون ویران کردن معیار قانون محسوب مییابد در دولت های غرب این یک چیزی معمولی است و در یک نشست هم من گفتم که اون اعمالی که شما همچون حقوق شناسا گناه حساب میکنید در اروپا این چیز عملی کردن حقوق به آزادی بیان است و بنابراین وقتی که چنین جنایت ها فراملی میشوند در تحقیق آن باید معیارهای بین المللی تطبیق کرده شود.
تشکر محترم جمشید یاروف. این همین سوال رو میخوام از شما پرسم، عاقبت تعقیب و فشار به خبرنگاران بلاگران در تاجیکستان برای جامعه کشور چی هست، چی پیامد دارد؟ خواهش میکنم.
پیامدهایش رو من کوتاه میگم. این با قفا پرتافتن ترقیات جمهوری تاجیکستان میباشد در همه ساحه ها. اگر ما اشخاصی که ما گفته ما نماینده حکومت و کارمندان مقامات دولتی رو در نظر دارم، اگر ما دهانی اون آدمی که یک کمبودی را نشان میدهد، ژورنالیستی که کمبودی را نشان میدهد، روی کمبودی را نشان میدهد، بلاگر را محکم کنیم، همون شرط و شرایطی که عین حال هست با همون راه تاجیکستان رفتن میگرد، پیشروی نمیشود، ولی ژورنالیستان فروخته شده میگویند که ما پیشروی داریم، ما بهشتی روی دنیا داریم و هاکزا و هاکزا. این با اون میرساند که تاجیکستان در رشد و نمو تماما عقیب میموند. وقتی که من میگم فروخته شده، این معنای وای ندارد که اصلا با پول او را کسی خریده است، وای آدم زنبیروانی حساب میشود، آدمی که زیر پروپاگاندا قرار گرفته است و طرف فکری دویوم رو گوش کردنی نیست، متوازن چیکاره که گفتن نمیخواهند، فقط آنها درست هستند. مقامات قدرتی از بس که ژورنالیست رو که دلخور شخص رو بازداشت کرد، یعنی که وای جنایتکار است، به سبب نیست. من همین خیلی ژورنالیستانی که یک طرفه به تحقیقی همه طرفه کار سخن میرونند، یکان مواد نشر میکنند، با تبلیغات مشغول هستند.
تشکر جناب قرشبایف. شما که مسئول یکی از سازمان های بانفوذ ژورنالیستی در داخل تاجیکستان هستید و خودتون در داخل کشور هستید، به همین حرفای جمشید یاروف چی نظر دارید؟ شما
متاسفانه تمغه زدن برای ژورنالیستان یک کاری معمولی شده است. ژورنالیست که به حق رو زندن میگن که این فروخته شده است، از خواجه های خارجی خودش پول گرفته است. اگر تعریف کند یکان چیزی مثبت دیده، باز هم میگن که این به حکومت فروخته شده است. من گمان میکنم که هر کس باید رسالت اصلی خودش اجرا کند. ژورنالیست باید کاری خودش را فعال کند، ترغیبگر پروپاگاندیست، کاری خودش اجرا میکنه.
بله تشکر.
ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم و
ژورنالیست
خبری اصلی را از معلومات بردرو فرق کردن را باید بیاموزیم.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه و سوال آخر از هر دوی شما، این مشکلی که حالا به سر مطبوعات تاجیکستان آمده است راه حل دارد؟ جناب قرشبایف، مرحمت از شما.
من گمان میکنم که همه مشکل راه حل دارد و این مشکل نیست فقط با راه مکالمه باید حل خود را داشته باشد. یعنی جانب ها، جانب حکومت و جامعه روزنامه‌نگاری باید با همدیگر در مکالمه باشند، در مکالمه باشند و اصلاح همه گونه کمبودی واجب است و اون ژورنالیست های جوان، اون رسانه های نو که در فضای تاجیکستان پیدا شده استند با ما اعتماد میبخشند که در صورت مکالمه، در صورت پیدا کردن منشأت های عموم و به خاطر ملت و رشد دولت تاجیکستان ما میتوانیم همکاری حسنه میان مقامات دولتی و وسطای اخبار عمر را نو بسته از شکل مالکیتشان برامونیم.
تشکر زیاد. جمشید یارف، نظری شما چه؟ شما هم فکر هستید با قرش باید؟
در این سوال 100% روزی هستم. باید روی حل هست، البته روی حل هست و این روی حل رو یکم که در مکالمه جستن در کار، دویم در اتحاد جامعه شهروندی، چی جامعه ژورنالیستی باشد، حقوق شناسی باشد، جامعه بلاگری باشد، دیگر اتحادی ها باشند، فعالان جامعه شهروندی، اگر خور با پای یکی از آنها خلد و حقوقشان ویران شود، باید تمام همین جامعه در حفظ باشد. البته که اگر اون اشخاص حقوقش ویران کرده شده باشد، وقتی که حکومت میبیند که طرف دیگر یک جامعه هست، یک گروه متشکل هست، البته باید گوش میدهد. وقتی که میبیند که یک کس سخن میراند، دو کس فقط سخن میراند و بعد دو سه روز یا که بعد یک ماه درباره دلیری امام علی و دیگر و دیگر اما سخن نمیراند، البته که نه با مکالمه باید تیار میباشد و نه با اصلاحی کمبودی ها.
برنامه به پایان رسید. مهمانان ما نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و جمشید یارف، وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز برای همراهی با شما. هم مثل این مهمانان ما می توانید آزادانه نظر و اندیشه های خود را زیر همین برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه های دیگر. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهدار.
چند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری، به چهره زیبای تو رشک بوتان آزری، چند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری،
تماشا کرده ای، آهنگ سرا کرده ای.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. ماموریت از جانب روسیه تعیین شده در نیم جزیره اشغال شده اوکراینی قریم گفت صبح 20 آگوست قرارگاه نیروهای بحری روسیه در منطقه مورد حمله درون قرار گرفت. میخائیل رزواژایف رئیس سواستوپل که از جانب روس‌ها تعیین شده است در تلگرام کانالش خبر داد که درون با شیفتی بینوی برخورد ولی هیچ خساراتی در پی نداشت. این در حال است که مسکو تصدیق کرد معاون ادمیرال ویکتور سکالوف فرماندهی نیروها را به عهده گرفت. این باری دویم است که قرارگاه نیروهای بحری روسیه مورد حمله قرار می گیرد. یک عضو شورای فدراسیون مجلس بالای روسیه بعد انتقاد دخترش از جنگ بی اساس روسیه علیه اوکراین از دخترش روتوفت و او را خائن نامید. ادوارد ایساکوف که به نمایندگی از منطقه خانتمانسیسک شمال روسیه یک عضو شورای فدراسیون می باشد در تلگرام کانالش روز 19 آگوست نوشت معلوم است که او برای مصاحبهش با بعضی رسانه ها پول گرفته است. به زبان دیگر گویم او پدر اویله و وطنش را فروخت. وقتی دخترت خائن می شود حتی حرف نمییابی که بگویی، گفت پدر. دختری کلونی او دیانا ایساکوفا 25 ساله در یک مصاحبهش با میدوزا و بی بی سی اخیراً گفت که از روسیه بیرون شد و میخواهد یک اپوزیسیون نو را به جنگ در خارج سازمان بدهد. والدین او مدت‌های زیاد از هم جدا زندگی میکنند و او گفته است که با پدرش رابطه های نزدیک ندارد. او گفت وقتی جنگ سر شد من احساس گناه داشتم. اکنون من مسئولیت حرف و عمل خود را به دوش گرفته برای مردم کمک میکنم. دادگاه تجدید نظری شهری دوبای 6 شهروند 25 تا 36 ساله تاجیکستان را در غارت و حمله به مکان زیست خانواده در این شهر تجارتی امارات متحده عرب گناهگار نامیده هر یک آنها را به 5 سال زندان محکوم کرد. محکوم شده ها 30 روز مهلت دارند که از بالای این حکم شکایت کنند. دادگاه گفته است که مردان نقاب پوش شب سال نو به خانه یک خانواده در محله البرشه دوبای حمله کرده در حجم عمومی تا 1 میلیون درهم یا مدل 300 هزار دلار آمریکایی جواهرات و پول و دیگر چیزهای گرانبها را با خود بردند. پلیس دوبای گفته است که حملگران را در 24 ساعت آشکار و 4 نفرشان را بازداشت کرد ولی 2 نفری دیگر توانستند از کشور فرار کنند. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون گفت در صحبت با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از خطرهای امنیتی اطراف نیروگاه اتمی زاپاروژیا در اوکراین که حالا زیر نظر نیروهای روسیه قرار دارد اظهار نظر کرد و با گفتش پوتین راضی شد که متخصصان هسته‌ای آژانسی بین‌المللی نیروی هسته‌ای را برای بازدید از این مکان اجازه دهد. در اظهارات اینچنین آمده است که دو رهبر در صحبت تلفنی 19 آگوست وضع در اوکراین را هم بررسی کرده قرار است در روزهای نزدیک گفتگوها را ادامه دهند. نیروگاه زاپاروژیا بعد مدتی کوتاهی از شروع جنگ در تاریخ 24 فوریه از جانب نیروهای روسی اشغال شد. این بزرگترین نیروگاه در اروپا بوده چند هفته اخیر در اطراف آن نزاع‌های مسلحانه ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا گفت که برای برقرار کردن قلمروهای اوکراین و افزایش مقاومت به نیروهای اشغالگری روسیه با اوکراین در حجم 775 میلیون دلار کمک نوی نظامی فراهم میکند. یک مقام ارشد دفاعی آمریکا در صحبت با ژورنالیستان روز 19 آگوست اعلان کرد که به این کمک ها اینچنین 15 هواپیمای بسرنشین، 40 ماشین ضد مینه و پاکاری مینه ها، 2000 گلوله ضد زیره و دیگر مهمات نظامی داخل می شود. از زمان سرکار آمدن ماموریت پرزیدنت جو بایدن در آمریکا، واشنگتن با اوکراین در مجموع در حجم بیش از 10.5 میلیارد دلار کمک نظامی فراهم کرده است. در دویومین سالگرد زهرآلودکنی رهبری مخالفان روسیه الکسی نوالنی، نماینده ارشد کمیسیون اروپا ژوزف بورل از شیوه برخورد با سیاستمدار زندان انتقاد کرد و آزادی بلافاصله او را تقاضا نمود. در اظهاراتی که بورل روز 20 آگوست در تلگرام کانال نشر کرد، گفت که کمیسیون اروپا تلاش‌های کشتاری نوالنی را به شدت محکوم می‌کند و از روسیه خواست که عهده‌داری‌هایش را بر اساس اعلامیه سلاح‌های کیمیایی به اجرا رساند. ماه آگوست سال 2020 نوالنی که مؤسس بنیاد ضد کروپسیه و افشاگری نقشه های فاسد مقامداران کلانی حکومت روسیه است، هنگام پرواز از سیبیر به مسکو ناگهان از هوش رفت و او را به بیمارخانه شهر اومسک که هواپیما به طور اضطراری آنجا پایین شد انتقال دادند. از آنجا به یک بیمارخانه آلمان بردند. معلوم کردند که با زهر نظامی نویچوک زهرآلود شده است. ینوری سال 2021 هنگام بازگشت نوالنی از برلین او را بازداشت داشت و یک ماه بعدش با اتهام ویران کردن قاعده آزادی شرطی از روی پرونده دیگری به 2.5 سال زندان محکوم کردند. بر اساس پرونده دیگری درباره از خودکنی مبلغ ها و به احترامی به دادگاه به 9 سال زندان محکوم کردند. خود او و طرفدارانش این حکم ها را رد کرده آن را داروی انگیزه های سیاسی می نامند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
نزدیکان دلیر امام‌علی، بلاگری بازداشت شده، میگویند در بازداشتگاه سلامتیش خوب نیست و از نفس‌تنگی شکایت دارد. دلیر امام‌علی از جمله 3 ژورنالیست تاجیک است که ماه ایون با اتهام رسانیدن خبر دروغ و نسپردن انداز بازداشت شد. تفصیلات بیشتر را من شهلای عبدالله گزارش می‌دهم. شادگل بابیه و مادر دلیر امام‌علی گفت آخران با روز 28 ایول در روزی زادروزش با پسرش در بازداشتگاه دیدار داشت و احساس میشد که او سلامتی خوب ندارد. این زن برای پسرش روز گذشته به بازداشتگاه دور برده است. او گفت خبر ندارند که تفتیش پرونده او کی به آخر میرسد.
چی گفتی آچه؟ ما دهن محکمه میمونده باشم. او آچه ما چی حل میشیده باشم؟ برای چی تو ها دیگه تفتیش ها نیست؟ اخی میگه که باید رانده مرا پرچند میگه که اخی تو به حال این سال ما دیگران تفتیش ها نیست.
زیتونه نایت و همسر دلیر گفت روز 14 آوگوست برای ملاقات با شوهرش به نزد وکیل مدافع رفته است، ولی از بس که سندها آماده نبودند نتوانست وارد بازداشتگاه شود. او گفت که برای دلیر ادوکات دوم گرفتند، ولی 2 هفته شد که از وضع سلامتیش هیچ خبری ندارند. همکاری او عبدالله غربتی را مقامات در ابتدا برای اطاعت نکردن به کارمند پلیس بازداشت کردند، ولی بعداً اعلان کردند که او عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی است. نزدیکان عبدالله گفتند که روز 15 آوگوست با او باید ملاقات کنند، ولی دیگر شهر ندادند که ملاقات انجام شد یا نه. آنها به بی‌گناهی او و همراهانش باور دارند. سازمان‌های خبرنگاری بازداشت 4 ژورنالیست را تعقیب حکومت برای تنقید نامیدند و عیب‌های اعلان شده نسبت آنها را به اساس دانستند. پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده ژورنالیست دیگری بازداشت شده گفتند که هر روز برایش غذا میبرند، ولی خیلی شد ملاقات نکردند. عبدالکریم پیر محمدزاده برادری عبدالستار از روسیه به رادیو آزادی گفت از جریان تفتیشات پرونده او هیچ خبری ندارند. کوشش های ما برای صحبت با پیوندان زفقبه سید امینی، روزنامه‌نگار و بلاگری دیگری بازداشت شده نتیجه نداد. مقامات تفتیشاتی نیز حاضر نشدند با سوال ها پاسخ دهند و وکیلان مدافع آنها نیز از صحبت خودداری کردند. عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی که ماهای اخیر برای یوتیوب گزارش آماده می کردند روز 15 ایون از طرف ماموران دادستانی ناحیه شامنصور دوشنبه بازداشت شدند. سید امینی و پیر محمدزاده سالهای اخیر در پیوند به مسئله های اجتماعی و حساس نظرشان را می گفتند. بازداشت آنها تنقیدهای زیادی سازمان های حامی حقوق را به میان آورد، ولی مقامات به حق بودن خود پافشاری دارند. در تاجیکستان در 3 ماه اخیر 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر شدند. چندین خبرنگار دیگر میگویند زیر فشار هستند، از جمله تلفن و کامپیوتر آنها مصادره گشته است و خودشان هشدار گرفتند. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق و کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند تعقیب و تهدید و فشار به خبرنگاران را بس کند. مقامات پاسخی ندادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس جمهوری ترکیه با همراهی دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 18 آوگوست با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در شهر لواو ملاقات کردند. این اولین سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به اوکراین بعد از حمله نظامی روسیه به این کشور در ماه فوریه سال جاری است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. ولادیمیر زلنسکی در نشست مطبوعاتی سه جانبه خواهان مداخله سازمان ملل متحد برای پیشگیری از رخ دادن فاجعه اتمی در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژ شد. او اعلان کرد که تنها با بیرون رفتن نیروهای روسی از این نیروگاه و بازگردانیدن نظارت آن به حکومت اوکراین امکان پیشگیری از یک فاجعه هسته‌ای ممکن است. آنتونیو گوتری دبیر کلی سازمان ملل متحد نیز هشدار داد که هر گونه ضربه به این نیروگاه یک خودکشی خواهد بود. در نشست خبری روز پنجشنبه رجب طیب اردوغان نیز از نگرانی شدید ترکیه از احتمال صدمه به نیروگاه زاپاروژه خبر داد و گفت نباید اجازه داد یک چرنوبیل دیگر رخ دهد. روسیه متهم شود که نیروگاه زاپاروژه را به پایگاه نظامی تبدیل داده است. رهبران اوکراین و ترکیه همراه با دبیر کلی سازمان ملل متحد از مسکو تقاضا کردند که این نیروگاه را در کوتاه‌ترین وقت غیر نظامی کند. رجب طیب اردوغان با ورود 325 هزار مهاجر موقتی اوکراینی به ترکیه از زمان آغاز حمله نظامی روسیه اشاره کرد و گفت جامعه جهانی باید برای پایان دادن این جنگ مسئولیت بیشتری از خود نشان دهد. آنتونیو گوتریش و رجب طیب اردوغان همچنین اظهار امیدواری کردند که انتقال غلدانه از اوکراین به بازارهای جهانی باید سرعت بیشتری بگیرد. مسکو و کیف اخیراً با میان روی ترکیه و سازمان ملل متحد سازش کردند که غلجات اوکراین از بندرهای این کشور در بحر سیاه به ترکیه فرستاده شود و بعد از بازرسی روانه بازارهای جهانی شود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر اعلامیه موقع اصلیش را در برابر حکومت طالبان اعلان کرد. در این باره من محمد و فاریز آزاده تفصیلات می‌دهم. این جبهه در اعلامیه خود گفته است که با چنین شیوه حکمرانی طالبان را قبول ندارد و مبارزه در برابر آن را ادامه خواهد داد. طالبان سال پی در روز 15 آگوست افغانستان را تصرف کردند و جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، یگانه نیروی ضد طالبانی بود که در داخل افغانستان باقی ماند. در اعلامیه این جبهه از طالبان باغیان و غاصبان قدرت نام برده شده است، حرفهایی که طالبان آن را نسبت به مخالفان خود استفاده میبرند. جبهه مقاومت گفته است با طالبان تنها با در نظر گرفتن فکر همه قوم های افغانستان در یک جایگی باید مبارزه کرد. طالبان به اعلامیه این جبهه واکنش نکردند، ولی پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته بود که در افغانستان هیچ مقاومت مسلحانه وجود ندارد. در بخشی از اعلامیه جبهه مقاومت گفته می شود که آنها تنها از حکومت حمایت خواهند کرد که آن را مردم انتخاب کرده باشند. طالبان انتخابات را قبول ندارند و با شیوه خود حکومت اعلان کردند. شکریه بارگزای دیپلمات حکومت پیشین افغانستان است معتقد است که تنها نظامی در افغانستان پایدار خواهد ماند که آن را مردم انتخاب کرده باشند. او از طرفداران نظام فدرالی در افغانستان است. بر اساس این نظام هر ولایت حقوق آزادانه فعالیت کردن دارد. با گفته ای او با بهانه که چنین نظام افغانستان را تجزیه میکند با این پیشنهاد همیشه مخالفت میکنند. اگر چنین نظام شود فکر نمیکنم که کدام گروه افغانستان را پاره کند. اگر افغانستان پاره میشد کیها شده بود، گفت خانم بارگزای. جبهه مقاومت ملی افغانستان در حال خط اساسی فعالیت خود را اعلان کرد که در شبکه‌های اجتماعی انتقادها نسبت رهبران آن افزایش یافته است. کاربران نوشتند که این جبهه وابسته یک گروه خرد و نمیتواند چیزی را تغییر دهد. این انتقادها پس از آن پیدا شدند که احمد ولی مسعود، اما که احمد مسعود به عنوان رئیس اجرایی جبهه مقاومت ملی در رسانه ها مطرح شد. ناجی بگزاد، یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، در صفحه فیسبوک خود نوشت که جبهه مقاومت ملی که در نام خود پسوند ملی دارد، مگر کسی دیگری پیدا نکرد که رئیس اجرایی معرفی کند که احمد ولی مسعود را پیشنهاد کرده است. رادیوی آزادی درباره این انتقادها تلاش کرد با احمد ولی مسعود صحبت کند، اما او با سوالهای ما پاسخ نداد. خانم بارگزای انحصار قدرت را در میان گروه های مختلف افغانستان گپی نو نمی داند. با گفته ای او، متاسفانه هر گروهی که قدرت به دست می آورد تلاش می کند بیشتر نزدیکان خود را جایگاه دهد. برخی ها در افغانستان می گویند از جنگ خسته شدند و طالبان باید با جبهه مقاومت زبان یابد تا از بزرگتر شدن دامنه جنگ جلوگیری کنند. جبهه مقاومت بارها اعلان کرده است که آماده سازش با طالبان است، ولی طالبان شرط های آنها را برای تشکیل حکومت فراگیر نمی پذیرند. شرط هایی که جبهه مقاومت ملی در میان گذاشته است عینی همان شرط هایی است که جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان پیشنهاد کرده اند. طالبان روز 15 آگوست افغانستان را تصرف کردند، ولی تاکنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. اجازه زنان و دختران به کار و تحصیل، تشکیل حکومت فراگیر، پایگاه ندادن به تروریستان از شرط های به رسمیت شناختن حکومت این گروه است. شرط هایی که با گذشت یک سال طالبان آنها را ظاهرا نپذیرفتند. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود یک سال باز در دره پنشیر قسمت های از ولایت کاپیسا و بغلان مقابل این گروه می جنگد. سال گذشته امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان گفت که با احمد مسعود در ایران واخورده است، ولی بعدا معلوم شد که این گفتگو هیچ نتیجه نداده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
نورسان در وادی یغناب سال دویم است که بعد از صنف 5 تحصیل میکنند. تا این وقت خوانندگان مکتب در این گوشه دوردست تاجیکستان تنها تا صنف 4 میخواندند. حالا برای تحصیل آنها در دهه انزاب مکتب اینترنت ساختند، اما مسئولین میگویند بیشتری والدین دخترانشان را به تحصیل نمیفرستند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. رجب علی عطاولایف ساکن دهه پیسکان تا صنف 4 تحصیل کرده است. در وادی یغناب دیگر مکتب نبود و به این خاطر رجب علی نتوانست تحصیلش را ادامه دهد. قهرمان ما به یگان معلومات حالا به گفته خودش از پس گاو و مال است. رجب علی از آن که در مکتب نخواند پشیمان است. او نمیخواهد که تقدیر فرزندانش مثل او شود.
تا صنف 4 را بود مکتب. بعد همین زندگی من مال بود. همون نخوندیم اکنون میگیم که فرزندان مخونن و یک چیشم.
سرنوشت اکثر نورسان یغناب مثل تقدیر رجب علی عطاولایف است. بسیاری از ساکنان تنها در مکتب دهه تا صنف 4 خواندند. آنهایی که امکان داشتند فرزندانشان را برای ادامه تحصیل به ناحیه ظفرآباد یا شهر دوشنبه بردند. افرادی که امکان نداشتند در دهه ماندند و از پس دهقانی و چارواداری. خوجمیار مرادف ساکن کریانت میگوید سالهای گذشته مقامات خواستند ساکنان محلی را برای کسب آموزی به یگان دانشگاه فرستند.
همه موجوده بابای نبود رئیس ناحیه ماده هوا اینه که آدم وای کرد که مثال من کدام مثال گریم انستوتی خواهد من به یگان اگزم من وای قبول میکنم. خواه همه یگانو بیاد با همین جد مقصد کار کنه. صاحب مقصد دختری ده بعد مثلا من ترکتریس خواند من رها ده مثال نیست ما هنده ترکتریس حاضرم میرم از انزا و یک جای اکتر قرار میکنیم همه اما اچیس که تازه کرده میبیاد.
مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که تا حال در یغناب زیادن افراد میانسال که درست نوشتن نمیتوانند. اکثر آنها میگویند مکتب نخواندند و تنها امضا مانده میتوانند. مقامات برای جلب نورسان از یغناب به تحصیل سال گذشته در دهه انزاب مکتب اینترنت ساختند. اینترنت قریب 40 کیلومتر از یغناب دور است. محصلین ماه سپتامبر از یغناب میآیند و تا ماه می شب و روز در اینترنت میمانند. در وقت تعطیل تیره ماهی و زمستان اگر راه باز باشد به نزد پدر و مادر برمیگردند. باباجان باباجانوف دیرکتور مکتب انزاب در صحبت به رادیو آزادی گفت درس دادن نورسانی که سالها از مکتب دور بودند آسان نیست. به گفته باباجانوف
مکتبچه‌های وادی یغناب از بس که چندین سالها از تحصیل دور موندند و باور کنید که باید مشکلات بود، باید عذاب بود و توانستیم که همین مشکلات ها رو برطرف کنیم. با فرم یگانی مکتبی تامین کردیم، با کتاب تامین کردیم، با خورد و خوراک تامین کردیم.
فعلا در مکتب اینترنت انزاب 45 ساکن یغدوب میخوانند، از اینها 6 دختر و باقی پسران میباشند. بابوجان دایرکتور مکتب انزاب گفت هرچند مربی علیحده دختران را نظارت میکند، اما نه همه والدین در یغنوب راضی اند که دختران را برای تحصیل به اینترنت فرستند.
کمتر مشکلی در جلب دختران است. دخترها همش نمیفروند. بو یک مشکلات خا یک 3-4 6 نفر فروردیم ما همین سو خط کننده بود سیمفونی خط نمود. با باقی مونده اکنون سیمفونی یک هست یک 5 نفری دیگه ما کوشش میکنیم که وایم با تحصیلات جلب نمویم.
بر اساس کنستیتوسیا یا قانون اساسی تاجیکستان گرفتن تعلیم عمومی تا سنف 9 برای شهروندان حتمی است. در صورت سرکشی از تحصیل اساسی والدین به جوابگاری کشیده میشوند. سالهای گذشته چندین والدین در منطقه ها برای مانع گذاشتن در تحصیل فرزندان جریمه شده بودند. شمس‌الدین عطاالله ساکن دهه پیسکان یکی از ساکنان یغنوب است که حالا در اینترنت تحصیل میکند. او حالا برای سال نوی تحصیل آماده می شود. شمس‌الدین از تحصیلش راضی است و چند شعر را هم از خود کرده است.
بیاید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم، با آرام هر کسی بیکار گرده و چشم عد و حالم خور کرده.
ساکنان در یغنوب از آن که فرزندانشان به تحصیل جلب شدن خرسندند، اما برای نورسان ماها دور بودن از خانواده هم آسان نیست. خوجمیار مرادف ساکن دهه کریانته میگوید فرزندش سال گذشته در صنف 1 میخوان و برای خانه دلتنگ میشد.
باور کنین میری همونجا زخ شدگی، نه کتاب خونده نه روز دراز گیده کرده شده. صنف 1 ده من همینجا مثال میبریش 60 کیلومتر را بردیم مونده، مجبور یک هفته پس در روز پس برف میشد سنگ میشد، باور کن بی من میگیرد که من را می ابوهوه خبر گیرم. یک تلفن میوبد تلفن میکنه که من زخ شدیم، من این خیل.
وادی یغنوب یکی از گوشه های دوردست تاجیکستان است که در حدود ناحیه عینی جایگیر است. ساکنان میگویند نبودن راه، مکتب و بیمارخانه زندگی آنها را مشکل کرده است. شاید به این خاطر کوچیدن آنان از یغنوب سالهای اخیر زیاد شده است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در آذربایجان ماجرای برخاست. بعد آن که در شبکه‌های اجتماعی یک نوار ویدیویی درباره علاقه جنسی مرد و زن به گردش درآمد، بسیاری‌ها از جمله پلیس در سیمای مرد یاوری رهبری خدمات سوختار نشانی آذربایجان را شناختند. تفصیلات موضوع از من خیرمون بقازاده. تحقیق پیشکی معلوم کرد که مقامدار اداره با نفوذ با کامپیوتر کاریش ثبت کردن رابطه های محرمانه بیشمارش با زنهای مختلف را به یک عادت تبدیل داده بوده است. هفته جاری در آذربایجان بعد سر و صدای اطراف نوار ویدیویی ماجرا برانگیز، پلیس از بازداشت یاوری رئیس خدمات سوختار نشانی آذربایجان خبر داد. در اظهارات دادستانی کل آذربایجان هم 18 آگوست گفته شد که گمانبر بازداشت شده، تحقیق مشکوک فانه قضیه شروع شده است. در نوار ویدیویی که در گردش شبکه‌های اجتماعی است و به موضوع سر بحث اخیر تبدیل شد، دیده می‌شود که مردی با لباس کاری نظامی زنی را با عین چنین لباس بوسیده درش را در وزارت کارهای اضطراری می‌بندد. در اظهارات دادستانی کل آمده است که پلکونیک زاور میرزایف، یاور رئیس خدمات سوختار نشانی وزارت حالت‌های اضطراری، بازداشت و برای پهن کردن مواد پرنگرافی و نقض قانون درباره حیات خصوصی گمان بر می شود. در فرضیه پیشکی گفته می شود که میرزایف ظاهراً یک کامره ویدیویی را در داخل کامپیوترش پنهانی نصب کرده برای قانع کردن احساسات افلاس شهوانیش به کار برده است. تا حال نظر خود میرزایف یا وکیل دفاعی او به این قضیه معلوم نیست. دادستانی می گوید که معلوم شده است که میرزایف در دوام سالهای 2013 تا 2019 در داخل دفتر کاریش نوار و عکس‌های از روابط جنسی و دیگر عملهای شهوانیش برداشته، مواد غیر قانونی پرنگرافی آماده میکرد و آگوست سال 2022 آنها در اینترنت نشر شدند. هنوز معلوم نیست که آیا واقعا هم خودی میرزایف این موادها را در اینترنت نشر کرده است یا نه، ولی مفتشان علاقه میگویند که با این کارش یاوری رئیس به آبروی وزارت و وزیر با نفوذ نزدیک به پرزیدنت الهام علیف گنرال پالکونیک کمال الدین حیدرف ضربه جدی رسانیده است.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردی شد، خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم، از رفتنم ملک غروب آغوش سردی شد خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شوم کم زبا طولوی من بازا این سوی زمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم زبا طولوی من بازا این سوی زمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمان عشق خدا دادی طولوی من مجده ای آزادی زبا طولوی من بازا اون سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طولوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طولوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقبیک سید امینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعت های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگارانی بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعت به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر می کنم که این عاقبت اون فشار و تعقیباتی که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد، فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علامت ها و دیگر شهرهای این کشور پس اون حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکانی بخشید که آنها اقدامهای قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند. و من مطمئنم که مقصد اصلی این اقدام تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه در کشور است.
یعنی با این تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه چی مقامات تاجیکستان چی برد خواهد کرد؟
متاسفانه برد کردن مقامات را کسی کفاوت نمیده، زیرا وقتی که حکومت میخواهد افکار جامعه را تحت کنترل قرار داشته باشد، البته این واکنش منفی از جانب سازمان های حمایه حقوق بشر و سازمان های بین المللی به میان می آورد که به ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی می گذارد.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟ خواهش می کنم.
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن هم نه، وسعت دادنی به تاجیکستان وارد کردن سنزور است. هرچند که سر قانون سنزور رو منع میکنه، تنقید رو اجازه میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع به چنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات اضافه ها به کدکس چیز حقوق قانونی مامور داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقام و درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نامبر کردید، سببش همین بود که یک مسئله مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند به نزد کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو آشکار میکردن. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشتی
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشتی زفقی‌بیگ سیدامینی و عبدالستار پیرمحمدزاده یک هفته میگذرد. پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبویف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلام کنند یا که رها نمایند. ولی با گذشت یک هفته یکم مسئول مقامات حقوق درباره بازداشت کردن زوقی‌بیگ و عبدالستار بیانیه رسمی پهن نکرد و این چیز برای مقامات قدرتی ما یک انعنه شده. وقتی که ما درباره صلح و ثبات صحبت بکنیم و وظیفه اصلی مقامات حفظ حقوق تأمین حقوق و منفعت های دولت در برابر حقوق و منفعت های شخص است، شهروند است، باید همه کار در دایره طلبات قانون صورت گیرد. ولی متاسفانه حتی برای دسترسی پیدا کردن به اطلاعات رسمی در باره این بازداشت‌ها و دعوت‌ها ما با مشکل دچار می‌آییم.
تشکر. جناب قرشبویف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت می‌گذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان‌ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی می‌گذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما یک ماه قبل درباره حادثه‌ای که نسبت به دلیر امام علی رخ داد، در برابر آن نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری و راهبران رسانه ها پهن گردید و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها به اقدام های جدیتر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
بله، تشکر. محترم جمشید یارو، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموما من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم، امکانیتی در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بود و جای بود و باششان در حالت وضعی پروسسوالیشون، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه. من فکر میکنم که در حقیقت این حال آنها دارن ادوکات، ولی ادوکات به مثل جامعه ژورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی به نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستن. ادوکات این اشخاص نمبر کرده شده بازداشت شده ها دارن، ولی از ترسی که نسبت آنها فشار میاد آنها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم یا کی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستند امکانات بیشتر نسبت به ما دارند. اوید دسترسی کردن مطلوب، دسترس کردن یگان معلومات، اوید فشار آوردن به ادوکاتورا، ولی که برای چی همین کار رو نمیکنن، فقط با یک بیانیه ختمه دادن فعالیتشان، من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است. چون که در آینده همین حال، همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یگان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشند.
ببینید، شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان را هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونن؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی را دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقام دعوت شدند و کار میکنند و این را یک منبع درآمد حساب میکنند، نه اینکه جای خدمت به وطن، برقرار شوی عدالت، ولایت قانون. چون این مفهوم ها در عموما در سر آنها نیست، تصورات هم ندارند.
تشکر.
اکراتوره که بله، باید نظارت یک خلای قانون ها رو رعایت کند و نظارت کند، پور از همین خل اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت آنها نمیشه. و در همین جا می بخشید کم اکل دراز میگم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرونه. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکان راهی تأثیر رسانی یا که آزاد شدن آنها رو، این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حد اقل در یک ده ساله اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادن و یا نمیگذاشتن مسئله را انعکاس کنند. یعنی میتوانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگر اندیشان بیشتر میترسن؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو میخواستم.
من گوم میکنم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عیبدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری به فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حدر امکان کوشش به خرج میدیم که بابای کمک حقوقی رسانیم. لیکن مشکل در دیگر چیز است. اکثر ژورنالیست هایی که به مقامات دعوت کرده میشوند نسبت آنها عملهای غیر قانونی صورت میگیرد، برای مراجعت کردن جرأت ندارند. یعنی وقتی که خود شخص نمیخواهد یا نمیتواند از حقوق و منفعت‌های خودش حمایت کند، سازمان دیگری به جای وی کار انجام داده نمیتواند.
بله، ببینید بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبع ها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردن، دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته 3 نفر به ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما به آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون، و متاسفانه از این 3 نفرشان یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، 2 نفر دیگرشان بعد در آمده برآمدن، بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق از ما خواهش کردند که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله.
و
بله، تشکر. جمشید، میخواستم از شما هم بپرسم که آیا سالهای اخیر دیگر مقامات تاجیکستان از مطبوعات مستقل و خبرنگاران بیشتر میترسند؟ شما چی میگوید به حرفای قرش باید؟
من در اینجا راضی هستم با هم صحبتمون، چون که بینید برای چی میترسند؟ نه فقط مقامات قدرتی میترسند، بلکه دلخواه رهبران اداره های دولتی میترسند. برای که اگر ژورنالیست مستقل یک مسئله رو آشکار کند، مثال میگیریم دلیر امامعلی عبدالله قربتی، اونها نشون میدهند که با چی کار و بار مشغول میشوند رئیسان، مثال همون بیگ صبور، درجه سوادنوکی اونها رو نشون میدهند، مناسبت اونها با روزنامه‌نگار رو نشون میدهند، مناسبت با شهروندان رو نشون میدهند. اونها نمیخواهند که همین کمبودی های اونها فاش شود و اونها در نزد جامعه شرمنده شوند. برای همین تمامی واسطه های داشته خودشان رو که اونها هم گویا به یک دیگر خشتابار و علاقه نزدیک دارن استفاده برده، فشار بالای ژورنالیستان میبرن. من حاضر دوستامون گفتن که 5 نفر رو دعوت کردن و نسبتشان چنون فشار گویا داده شده است که با رسانه ها عموما سخن نگوید در باره ایکان که با کشم را دعوت کرد، چی گفت، در باره چی صحبت کردیم، چیز نکنید. بینید این یک طرز فشار آوردن، یعنی که نشان دادن اونه که ما پرقدرتیم، فریب کردن مردم از باره در باره که حقوق و عهده‌داری هاشان مردم پورا نمیدونن.
بله، تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبتمون رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن ژورنالیست ها چیزی هست همون رو گم میزرن، ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو، چیزی بوده که چیزی هست، هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و های داشتن و ها برعکس ما هم خیلی شرایط کنن کلام ها که همه گردن اصلاح کنن، آدم های پیش رویده برعکس تیله دیرن پیش روان. حقیقتاً ما از آنچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه آبادی با نقصر شود و خیلی آباد شود وطن ما.
برادر مولم دلیری مومالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخوان که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم، اگر که وقتی که مقامات یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان رو وقتی محکمه کنه، باید به مول پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا اندوخ همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикранки и кошан, но хак. Но хак. Порой, журналист, я русский бюро дорад, дар жамя, дар кора.
И наш хабар надорам, не донам ки махкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по как у нас сейчас часто вообще в европейских странах, и в это выражаются по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم مرحمه.
من گوه میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های جورنالیست ها به نهاد های قدرتی ندارن، برای اینکه بیشتر مواد ها یک جانبه پخش کرده میشود و موقع رسمی حکومت تاجیکستان، مقامات دولتی آشکار نیست. برای آنکه توازن نگاه داشته شود، وقتی که هر بازداشت، هر حادثه نقض حقوق رخ می‌دهد، باید مقامات دولتی موقع خودش را مشخص کنند و بگوید که با کدام اتهام این شخص را بازداشت کردند.
تشکر. جمشید یورف، نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسا اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار را همون ژورنالیستانی که در داخل همین حال موندن که کار میکنن اونها باید کنن. هم کس به اونها بازداشت میشود، اینا نمیروند پشت دری همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارید التماس با طرز خطی روان کنید، یا اینکه انتظار شوید بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانس با شما گپ می زنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویم می شود. برای چی خبر نیست، یگون معلومات نیست.
بله تشکر.
باری دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سوال از اوی شما میدونید که همین اشخاصی که حال عبدالله غربتی مثال دلیر امامعلی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکاتی هم نور اقلا شما میدونید؟
میدونیم ادوکاتی اونها کیستن، ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است،
هیچ وقت شما میدونید
گناهکار کردن از اوروپولی
شست
زبروز می فرستانند، یعنی درخواست اطلاعاتی می فرستانند. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی با درخواست جورنالیستی پاسخ نمی گوید، در اینجا گناه جورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشود، اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در نظام رو
همه برابر باشد.
تشکر. محترم قرشبایف، سازمان شما درباره فعالیت خبرنگاران و بلاگران تحقیقات گوناگون انجام داده است. آیا کاری که آنها میکنند، یعنی همین بلاگرها، مگر غیر قانونی است و میتواند سبب بازداشت شود؟ یا آیا حالتی هست که آنها کارهای غیر ژورنالیستی انجام داده باشند؟ نظرتون چی است؟
مشاهده های ما و خلاصه های تحقیقات سازمان ما این است که بیشتر ژورنالیست ها و بلاگر ها فعالیت خود را درست در دوره قانون براه میمونند، ولی متاسفانه میان روزنامه‌نگاران جوان اشخاصی هم هستند که با کمبودی ها، یعنی بریای نکردن توازن، با بعضی معیارهای قانون رعایت نمیکنند و بیشتری آنها معیارهای اخلاقی را صرف نظر میکنند، که از ویران کردن معیار اخلاقی تا نقض حقوق شخص دیگر در صورت نادرست اجرا کردن رسالت ژورنالیستی یک قدم است. و فعلا من به خاطر اون که به جریان تفتیشات خلل وارد نکنم، بعضی اطلاعاتی که دارم نمیتوانم آشکار بگویم، زیرا خلاصه های ما این است که در بعضی حالات ها خود ژورنالیست ها با کمبودی ها راه دادن، ولی این کمبودی ها بهانه برای مجازات سختی ژورنالیست هایی که نظر انتقادی دارن شده نمیتوانند. و من گمان دارم که سبب اصلی این بازداشت ها و اقدام های مقامات حفظ حقوق باز هم همون فعالیت ژورنالیستی و بلاگری همکسبای ما است که به فکر من یگانه قشر جامعه مانده است که گپ خودش رو میگوید و تنقید میکند و پیشنهاد میکند که برای اصلاح وضع چی اقدام میباید کرد. از همین لحاظ گمان میکنم که اون چیزی که به فعالیت کسبی ژورنالیست دخل دارد باید مشکوفانه تحقیق کرده شود تا که از لحاظ مثلا غرض‌های شخصی و گروهی ژورنالیستان را به مجازات نکشند.
بازداشت خبرنگاران که حاکمیت چهارم یا یک رکن اصلی کشورهای دموکراتیک به حساب می رود برای تاجیکستان جامعه آن چه عاقبت دارد؟ محترم نوردین قرشبایف نظرتون چی است؟
یعنی این اقدامی که نسبت آزاد اندیشی یا پلورالیزم نظرها پیش گرفته می شود البته بر ایمیجی جمهوری تاجیکستان همچون دولت دموکراتی لطمه وارد میکند و متاسفانه اون اقدامی که از جانب مقامات حفظ حقوق نسبت اشخاص ما همچون ویران کردنی معیار قانون محسوب میابد در دولت های غرب این یک چیزی معمولی است و در یک نشست هم من گفتم که اون اعمالی که شما همچون حقوق شناسا گناه حساب میکنید در اروپا این چیز عملی کردن حقوق به آزادی بیان است و بنابراین وقتی که چنین جنایت ها فراملی میشوند در تحقیق آن باید معیارهای بین المللی تطبیق کرده شود.
تشکر محترم جمشید یاروف. این همین سوال رو میخوام از شما پرسم، عاقبت تعقیب و فشار به خبرنگاران بلاگران در تاجیکستان برای جامعه کشور چی هست، چی پیامد دارد؟ خواهش میکنم.
پیامدهایش رو من کوتاه میگم. این با قفا پرتافتن ترقیات جمهوری تاجیکستان میباشد در همه ساحه ها. اگر ما اشخاصی که ما گفته ما نماینده حکومت و کارمندان مقامات دولتی رو در نظر دارم، اگر ما دهانی اون آدمی که یک کمبودی را نشان میدهد، ژورنالیستی که کمبودی را نشان میدهد، راهی کمبودی را نشان میدهد، بلاگر را محکم کنیم، همون شرط و شرایطی که عین حال هست با همون راه تاجیکستان رفتن میگرد، پیشروی نمیشود، ولی ژورنالیستان فروخته شده میگویند که ما پیشروی داریم، ما بهشتی روی دنیا داریم و هاکزا و هاکزا. این با اون میرساند که تاجیکستان در رشد و نمو تماما عقیب میموند. وقتی که من میگم فروخته شده، این معنای وای ندارد که اصلا با پول او را کسی خریده است، وای آدم زنبیروانی حساب میشود، آدمی که زیر پروپاگاندا قرار گرفته است و طرف فکری دویوم رو گوش کردنی نیست، متوازن چیکاره که گفتن نمیخواهند، فقط آنها درست هستند. مقامات قدرتی از بس که ژورنالیست رو که دل خوش شخص رو بازداشت کرد، یعنی که وای جنایتکار است، به سبب نیست. من همین که ژورنالیستانی که یک طرفه به تحقیق همه طرفه کار سخن میرونند، یکون مواد نشر میکنند، با تبلیغات مشغول هستند.
تشکر جناب قرشبایف. شما که مسئول یکی از سازمان های با نفوذ ژورنالیستی در داخل تاجیکستان هستید و خودتون در داخل کشور هستید، به همین حرفای جمشید یاروف چی نظر دارید؟ شما
متاسفانه تمغه زدن برای ژورنالیستان یک کاری معمولی شده است. ژورنالیست که به حق رو زندن میگن که این فروخته شده است، از خواجه های خارجی خودش پول گرفته است. اگر تعریف کند یک اون چیزی مثبت دیده، باز هم میگن که این به حکومت فروخته شده است. من گمان میکنم که هر کس باید رسالت اصلی خودش اجرا کند. ژورنالیست باید کاری خودش را فعالیت کند، ترغیبگر پروپاگاندیست، کاری خودش اجرا کند.
بله تشکر.
ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم و
ژورنالیست
خبری اصلی را از معلومات بردرو فرق کردن را باید بیاموزیم.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه و سوال آخر از هر دوی شما، این مشکلی که حالا به سر مطبوعات تاجیکستان آمده است راه حل دارد؟ جناب قرشبایف، مرحمت از شما.
من گمان میکنم که همه مشکل راه حل دارد و این مشکل نیست فقط با راه مکالمه باید حل خود را داشته باشد. یعنی جانب ها، جانب حکومت و جامعه روزنامه‌نگاری باید با همدیگر در مکالمه باشند، در مکالمه باشند و اصلاح همه گونه کمبودی واجب است و اون ژورنالیست های جوان، اون رسانه های نو که در فضای تاجیکستان پیدا شده استند با ما اعتماد میبخشند که در صورت مکالمه، در صورت پیدا کردن منفعت های عموم و به خاطر ملت و رشد دولت تاجیکستان ما میتوانیم همکاری حسنه میان مقامات دولتی و وسطای اخبار عامه را نو بسته از شکل مالکیتشان برامونیم.
تشکر زیاد. جمشید یارف، نظری شما چه؟ شما هم فکر هستید با قرش باید؟
در این سوال 100% روزی هستم. باید روی حل هست، البته روی حل هست و این روی حل رو یکم که در مکالمه جستن در کار، دویم در اتحاد جامعه شهروندی، چی جامعه ژورنالیستی باشد، حقوق شناسی باشد، جامعه بلاگری باشد، دیگر اتحادی ها باشند، فعالان جامعه شهروندی، اگر خوره با پای یکی از آنها خلد و حقوقشان ویران شود، باید تمام همین جامعه در حفظ باشد. البته که اگر اون اشخاص حقوقش ویران کرده شده باشد، وقتی که حکومت میبیند که طرف دیگر یک جامعه هست، یک گروه متشکل هست، البته باید گوش میدهد. وقتی که میبیند که یک کس سخن میراند، دو کس فقط سخن میراند و بعد دو سه روز یا که بعد یک ماه درباره دلیری امام علی و دیگر و دیگر اوما سخن نمیراند، البته که نه به مکالمه باید تیار میباشد و نه به اصلاح کمبودی ها.
برنامه به پایان رسید. مهمانان ما نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان، و جمشید یارف، وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز برای همراهی با شما. هم مثل این مهمانان ما می توانید آزادانه نظر و اندیشه های خود را زیر همین برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه های دیگر، و من میرزا نبی خالق زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهدار.
چند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری، به چهره زیبای تو رشک بوتان آزری، چند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، تماشا کرده ای آهنگ سرا کرده ای.